بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در خصوص زمان کاهش ارزش پول بود در پولهای اعتباری و عرض شد که ما جنبندی نهایی در حقیقت و ماهیت پولهای اعتباری رو موکول کردیم به بررسی ادله‌ای که آقایان گفتن که به تنقیح مسئله کمک میکنه. یکی از احکامی که مستقیماً ناظر به تحلیل ماهیت پول هست بحث جبران کاهش ارزش پول هست. یک، دو، این در جبران کاهش، دو در اخذ زیاده. اگر ما پول رو بدیم و زیاده بگیریم، زیاده اسمی، آیا ربا بهش صدق میکنه یا نمیکنه؟ یعنی دو طرف قضیه رو باید تحلیل کنیم. من یه مسئله رو از تحریر خدمت شما عرض میکنم، بعد امروز بحثا رو جلو میبریم، ببینیم که آقایون عرض بکنم که فرمایشاتشون رو ملاحظه کنیم. در تحریر، بله، جلد یک صفحه 424، مسئله 13 تحریره. لو اقرز زیدن نقدن معینن او باعه شیئا به نقد معین کل لیره الى اجل معلوم، ما معامله کردیم با لیره و زاد سعر و ذالک نقد، قیمتش بالا بره او نقصه یا قیمتش پایین بیاد. همین اتفاقی که در پولای اعتباری میفته، در مقایسه با هم بالا و پایین میشه قیمتشون. عند حلول الاجل عن سعره يوم الاقراض او البيع لا يستحق الا عین ذلك النقد، یعنی به تعبیر آقایان اقتصادی ارزش اسمی را مستحقه. اگر 1000 لیره فروخته، 1000 لیره، حالا میخواد لیره به دلار قیمتش بالا رفته باشه، قیمتش پایین اومده باشه، به تعبیر دیگه القوه تو شرائیه و قوه خرید اینجا ملحوظ نمیشود. الا عین ذالک النقد ولا ينظر الى زیادت سعره و نقصانه. زیادت و نقیصه هم اینجا مطمح نظر قرار نخواهد گرفت. خب، از آقایان دیگر هم، حضرات آقایان و فقها هم تقریبا همین فتوا رو دادن. از این نوع فتاوا یک نکته استفاده می شود مبنی بر این که ما بیایم نظریه مثلی بودن پولهای اعتباری رو مطرح کنیم. در مثلی بودن این نظریه رو من تقریر بکنم، چون مرحوم شهید صدر هم در این اسلام یقود الحیات این بحث رو مطرح کرده، ما امروز فرمایش ایشون رو هم خدمتتون میگیم. ما بیایم بگیم ماهیت پولهای اعتباری یک ماهیت، عرض بکنم که، کالای مثلی است، مال مثلی است. حالا کالا هم شما استیحاش میگیم مال مثلی، چون بعدن انشالله متعرض خواهیم شد که مثلی و قیمی مقسمش چیه؟ مقسمش مال هست یا مقسمش کالا هست؟ کالا به مثلی و مالی تقسیم میشه یا مال به مثلی و قیمی تقسیم میشه؟ حالا اجالتا مال مثلی باشه. اگر ما ماهیت پولهای اعتباری رو گفتیم به عنوان یک شیء مثلی و کالای مثلی و مال مثلی مطرحه، علل قاعده، قاعده اول در بخش زمان اینه که زمان ال بفرمایید مثلی بالمثل. در زمان المثلی علل یده ما اخذت حتی تعدی حتی تعدیه، این ما اخذت را اگر نبود مثل ما اخذت را باید برگردونی. در زمان المثلی این هم مسلم آقایون گرفتن که ارتفاع و انخفاض قیمت
نقشی نخواهد داشت.
مثال میزنن، اگر ما 1 کیلو برنج از شما قرض گرفتیم، قیمت سوقیش کیلوی 1000 تومان بود، حالا که داریم شما پس میدیم بشود 1500، بشود 700 تومان. با قیمتش برای ما مهم نیست، در زمان المثلی بالمثل است و ارتفاع و انخفاضش لا یلحظ. دقت کردید؟ اگر این حرف را بیاریم در پولهای اعتباری تطبیق بکنیم، علل قاعده امثال فتوای مرحوم امام و دیگر آقایان اعظمی که چنین فتوایی دادن موجه خواهد شد. شما به تعبیر امام 100 لیره من بهتون بدهکارم، 100 تومن به شما بدهکارم، حالا قوه شراعیش الان اینه که باش یه فرش میدن، اون موقع به شما میخوام بدم یه نیم فرش هم بهتون نمیدن. با قوه شراعیه چه کار داریم؟ ارتفاع و انخفاض برنج رو در کارهای مصری شما ملحوظ نمی کردید، خب الان اینجا هم ملحوظ نمی کنید. خب پرتزا حرف تمام است. اگر این حرف رو بخوایم بپذیریم، ظاهرا انخفاض رو نتونید شما جبران کنید. اگر بخواهید جبران بکنید، محظور ربا پیش میاد. دقت کردید؟ محظور ربا پیش میاد، چون جر نفعا بهش صدق میکنه. این 100 تومن رو 120 کردی، 20 تومن مازاد داره، ولو قوه شرائیش همون قوه شرائیه است. بر مبتنی بر نظریه مثلی بودن این حرف رو باید ببریم جلو. برای اینکه مبانی که منتج به این رأی و فتوا شده رو ما تحلیل بکنیم، ببینیم تمام است یا تمام نیست، چند بحث رو دوستان در فقه باید پیگیری بکنید تا تحلیل بشه بیایم جلویی. بحث اول، بحث کبروی قاعده زمان المثلی بالمثل و زمان القیمی بالقیم است. بحث کبروی عرض کردم زمان المثل. مرحوم آقای خویی در این تقریرات ثلاث رسائلشون عبارتی رو داره که گویا، عبارت رو من خواهم خوند، که گویا بشه ازش استظهار کرد که ما زمان المثلی رو هم بگیم بالقیمه امکان پذیر است. خب یعنی نقد کبروی بخوایم داشته باشیم، این یک محل بحث که ما باید تنقیح بکنیم. اگر آمدیم فرض کنید در تحلیل به این جنبنده رسیدیم که ما در زمان قاعده اولیه‌مون جبران مافات هست به اقرب الی تالف، اگر این رو مبنا قرار دادیم که از بعضی از کلمات شیخ هم عرض شد میشه استظهار کرد، اگر این رو مبنا قرار دادیم دیگه نمیتونید بگید زمان المثلی بالمثل. باید ببینیم مثل اقرب الی تالف است یا قیمت اقرب الی تالفه. توجه فرمودید دیگه؟ ما نمیایم منحصرا بگیم زمان المثلی بالمثل است و ان ارتفعت قیمته و ان نقصت قیمته. نه آقا جان، قاعده اقرب الی تالفه. ای بسا حسب سیره و عقلائیه بتونیم این رو تثبیت بکنیم که در زمانات قاعده اولیه اینه که اقرب الی تالف بیاد. پس ما در کبرا به جای زمان المثل بالمثلی رو اقرب الی تالف بیاریم، بعد بگیم در ذهن مبارک آقایان فقهای قدیم هم همین بوده، به خاطر این که اقرب الی تالف در مثل مثلش بوده، در قیمی قیمتش بوده، یعنی تطبیق کردن اون کبرای مرتکز را بر این زمان المثل بالمثلی، عرض مثلی بالمثل و القیمی بالقیمه. دقت کردید؟ این یک مبنا و یک بحث. بحث دومی که مطرح میشه در زمان المثل اینه که مثلی تعریفش چیه. حداقل من 4 تا محور تعریف برای شما از کلمات اعلام آوردم که مثلی رو تعریف بکنیم. مثلی یعنی چی؟ گرچه که این نکته تذکرش لازمه که مثل و مثلی در ادله شرعیه که اخذ نشده، حقیقت شرعیه نیست ما بخوایم تعریفش بکنیم، ولی میخوایم عرض ما اینه منضبط بکنیم مرتکز عرف را. قرض ما از تعریف این نیست، اشکال نکنید که آقا این که حقیقت شرعی نیست، درست این اشکال وارده، حقیقت شرعی نیست، ولی میخوایم بگیم همین متفاهم عرفی را چون ادله زمانات القاء به عرف شده متفاهم و عرفی اینجا برای ما مهمه، ولی متفاهم و عرفی رو میخواییم منضبطش بکنیم. تعریفی که آقایان فقها در موضوعات و عرفیه میدن، اشکال نکنید چرا فقها در موضوعات و عرفیه ورود میکنن، برای انضباط و مرتکزات و عرفیه هست و این اشکال نداره ما برای انضباط بخواهیم ورود بکنیم. خب اینجا تعریف مثلی رو مرحوم محقق کمپانی رحمت الله علیه در حاشیهشون بر مکاسب، حالا من هم عبارت شیخ آوردیم هم عبارت مرحوم محقق اصفهانی رو، یک نکته فنیه میگه. چون ضابط مرحوم شیخ در مثلی، ملاحظه کردید ضابط مرحوم شیخ اینه که امثالش کثیر باشد، دو تتساوی اجزاؤه قیمته نسبت به اجزا، که بعد اونجا ملاحظه کردید محشین مکاسب فرمودن مراد شیخ از اجزا افراد نه اجزا، چون در مثلی هم اجزا معلوم نیست قیمتش مساوی باشن. شما اگر مثلی رو در گندم، بله اجزا مساوی هن، ولی در یه جاهای دیگه اشکال نقضی وارد شده. پاسخ دادن منظور شیخ افراده، افرادش در قیمتش مساوی هستن، برخلاف اسبه. اسب این فرد با اون فرد کلی اختلاف قیمت داره، لذا مثلی نیست، قیمیه. ولی در کالای مثلی این فرد با این فرد اجزاش به معنای افرادش در قیمت مساوی هستن. مرحوم کمپانی رحمت الله علیه یک نکته فنیه رو مطرح می فرماین و اون اینه که ما در کالا، حالا در کالای مثلی فعلا تعریف و منضبط این، پس تعریف اول تعریف شیخه. ایشون می‌فرمایند ما یک ذات داریم در شی، یک صفات داریم. خیلی حرف مهم می‌زده ایشون، میگه دخالت ذات و صفات در قیمت کالا رو باید تحلیل کنیم. اگر صفات به گونه تقارب داشت دخالتش در قیمت که عرف از تبدل صفات غفلت کند و محل و مطبح نظرش نباشه، اینا رو میگیم مثلی. ولی اگر به گونه ای باشد دخالت صفات در قیمت که عرف ازش مسامحه نکنه، چشم‌پوشی نکنه، اینا میشه من قیمی. مثلا در کالای مثلی فرض بفرمایید الان که دیگه چاپخونه هست، این کتاب ها فرض کنید مثلیه، یه جلد مکاسب من خب همین چاپخونه هم برای شما خریده چاپ کرده، این مثل موجوده، دقت میکنید. حالا اگر بعد آقایان مثال زدن یه ذره رنگ اون کم رنگ تره، این رنگش پر رنگ تره، اختلاف یه وصفی اتفاق افتاده اینجا کنار زاد، منتها این وصف مؤثر فلقیمه نیست. ولذا اگر شما جمود بر همون رنگ نمیدونم چی بکنه، اغلا شما رو تقبیح میکنن. چرا اغلا تقبیح میکنن؟ وجه تقبیح چیه؟ چون ما یرغب و فیه که مؤثر در قیمت است اندل اغلا، این نیست. میگن آقا چه فرقی میکنه حالا؟ دقت میکنی اینا مکاسب اونم مکاسب. پس اگر مثل این باید باشه، ولی اگر صفت مؤثر در قیمت بود به نحوی که عرف غفلت نکنه، اینا رو بگیم قیمیه. این اسب با اون اسب فرق میکنه، این صفتش اتفاقا محل نظر اوغلاست، کلی قیمت اختلاف داره، دقت میکنید کلی قیمت اختلاف داره. خب اینو ما بگیم قیمیه. بر این اساس خوب توجه کن، اتفاقا بر ضابطه میخوام تعریف مرحوم محقق اصفهانی رو مدخل قرار بدم برای ورود در بحث. ما میایم سراغ پول، تتساوی قیمتش و اجزاش بر اساس تعریف شیخ درسته. ما الان 100 هزار تومان به شما دادیم، شما دو تا 50 هزار تومانی میدید، درست میشه بر اساس پس این میشود مثلی. آقایان میگن ما بر مبنایی که شیخ از مشهور در مکاسب داده پول رو کالای مثلی میدونیم. وقتی هم کالای مثلی شد، مصداقی از کبرای زمان المثلی بالمثل می شود دیگه. حالا انخفاض و عرض بکنم ارتفاع قیمتش که دیگه در عرض کردم در زمان المثلی بالمثل که دیگه نقشی نداره، ولذا شما نباید عرض بکنم جبران کنید کاهش ارزش پول رو. منتها اگر بر مبنای مرحوم محقق اصفهانی تحلیل کردیم، ببینید میگه این پول یک ذاتی دارد، حالا همین اسکناسی که چاپ شده تا بعد تو این پولای الکترونیک که بهش میگن پول نوری، عرض بکنم که اونجا هم تطبیق بدیم. این پول یه ذاتی داره و یک صفاتی داره که این صفات، اینجا میخوام خوب توجه کنید، یکی از این اوصاف دو بخش دارن: اوصاف حقیقی، اوصاف اعتباری. اوصاف حقیقی رو آقایان تو کالاها بحث کردن، اینکه چاپ لبنان باشد یا چاپ تهران باشد در قیمت مؤثره، او گرونتره این ارزونتره رو کیفیت چاپ، اما اینکه یه ذره کم رنگتر یا ذره پر رنگتر، اینا هر دو وصف حقیقی شد. دقت میکنید؟ وصف این عین فلخارج شد، این کالای فلخارج. اما اینکه یه ذره کم رنگتر و پر رنگتر توی یک چاپ خونه هست، این رو مؤثر در قیمت نمیدونن. پس اوصاف مؤثر در قیمت رو ما تو اوصاف حقیقی اینجا تحلیل کردیم. اوصاف اعتباری چی؟ اوصاف اعتباری رو ما یه مثالی جلسه قبل برای شما زدیم، گفتیم قیمت سوقیه. قیمت سوقیه مال عرضه و تقاضا بالا پایین میشه. آیا اوصاف اعتباری تحت عدلت زمان قرار میگیرد یا قرار نمیگیرد؟ آقایان صریح مثل مرحوم سیدان استاد در این مقاله زمان انخفاض القیمت به تصریح فرمود اوصاف اعتباری تحت عدلت زمان قرار نمیگیرد. دقت کردید؟ عدلت اوصاف اعتباری میخوایم بگیم، اینا ذیل اوصاف اعتباری میفرمه. پس ببینید مسیر رو چجوری اومدیم جلو، که آقا این کالا مثلی است، اوصاف اعتباری تحت شمول عدله زمان قرار نمی گیرد، علل یده ما اخذت تا تعدی، یعنی نهایتا ذات را و اوصاف حقیقی مؤثر در قیمت را، دقت می کنید، چون مؤثر در قیمت نباشه اونم شامل نمیشه. مؤثر در قیمت در اوصاف حقیقی مشمول عدله زمان قرار می گیره. اوصاف اعتباری چی؟ ارتفاع قیمت سوقیه میگیم وصف اعتباریه. من مثال زدم جلسه قبل براتون، یه همسایه اومده کنار مغازه میوه فروشی، من میوه فروشی باز کرده، به خاطر اینکه عرضه دو برابر شده قیمت کالای من پایین اومده. این میشه وصف اعتباری، تعادل عرضه و تقاضا از اوصاف اعتباری است. آیا میتونیم ایشونو ضامن کنیم بگیم شما کاهش ارزش کالا برای من درست کردید، اوصاف اعتباری من رو تفوید کردید، من فوت مال الغیر یا نمیدونم من اخذ مال الغیر، ادله زمان را شامل تفوید در حوزه اوصاف اعتباری هم بکنیم؟ آقایون فرمودن نمیشود. خب اگر این مبانی رو تا اینجا پذیرفتیم، خب علل قاعده کاهش ارزش پول نباید تحت ادله زمان قرار بگیره. همین آقایون همین فرمایشی که فرمودن قابل قبوله. دقت میکنید؟ منتها عده و مناقشات در این مبانی، این مبانی خیلی جای مناقشه داره که شما رو به این نتیجه رسونده. پس صفات رو ما تفصیل دادیم، حالا اینجا در القوة الشرائیه ادعاشون اینه، قوه خرید، قدرت خرید. القوة الشرائیه وصف اعتباری است و لا يدخل تحت ادله الزمان. تمام شد استدلال این آقایان، تمام شد. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در این الاسلام یقود الحیات بحثی رو مطرح میکنه. ایشون میگه که خب اگر این باشه، میدونید هم کاهش رو نمیشه پوشش داد، هم افزایش میشود تحت ادله ربا قرار میگیره، جر نفعن میشه. دقت میکنید؟ اونجام نمیشه ما مسئله رو ببریم جلو. حالا تعاریف بعدی مثلی رو هم خدمتتون عرض میکنم که مثل و قیمی چیه، ولی یکن علا ذکر من، که دو تعریف رو ما فعلا اجالتا خدمت شما عرض کردیم. گفتم مرحوم مراغی یک آئده دارد، عرض بکنم که در خصوص مثلی و قیمی، حالا آوردم عبارتش رو برای شما بخونم. عرض بکنیم که ما اینجا بحثمون این بود که مرحوم شهید صدر رو که ایشون میگه آقا جان اگر آمد کسی قرض گذاشت پولی رو پیش بانک، این پول 100 تومن پول گذاشت پیش بانک، قوه شرائیش پایین اومد شد مثلا 80%، شد 80 تومن، ما بخواهیم جبران بکنیم برگردونیم همون قوه شرائیه رو، دقت میکنید، الان باید به لحاظ ارزش اسمی 120 تومن فرض کنید بهش بدیم، حالا نسبت گیری کنید یکم بیشتر هم میشه، باید ما بیشتر بهش بدیم که اون قوه شرائیش رو بهش داده باشیم، یعنی 100 تومنیشون به من داده، من الان باید بهش 120 تومن برگردونم. بعد ایشون میفرماید این تحت ادله ربا قرار نمیگیره. چرا؟ چون مثل را برگردانده، یعنی میپذیرد که پول کالای مثلی است. در این که کالای مثلی هست شهیصت بحثی نداره. خب اگر مثلیه این 100 تومن 120 تومن شما برگردوندید، ایشون میفرماید مثل است در قدرت خرید، مثل است در قدرت خرید، نه مثل است در ارزش اسمی. نگید مثل در ارزش اسمی که 100 تومن 100 تومن باید بده، کم فتوای امام در تحریر این بود دیگه. اگر به فرض کنید که دلار خرید کرده 10 دلار و 10 دلار رو بده، 10 تومن 10 تومن باید بده دیگه، ارتفاع و انخفاضش رو مجاز نیست به جبران. شهیصد میفرماید ما مثلی بودن را میپذیریم، اما مثلی در حقیقت بگید قوه شرائیه هست. لذا گویا از این دو مبنا دو تعریف در ماهیت پول اخذ میشود. این دو تا فتوا مبتنی بر دو نظریه در ماهیت پول بشه. نظریه اول این بود که پول یعنی ارزش اسمی، نظریه دوم بود پول یعنی بفرمایید ارزش و قدرت خرید. هر دو کالا رو مثلی میدونن، اما اینکه مثل در چیست با هم تفاوت میکنه. دقت کردید؟ این تقریر فتوای مرحوم شهیصد و مرحوم امام رحمت الله علیهما و رحمت الله علی الماضین جمیعا. یک اوریزی بنده دارم این رو عنایت بکنید. این کاری که مرحوم شهید صدر کرده تحلیلش رو دقت کنید، این نیاز رو به دقت داره. شما در کالای مثلی و کالای قیمی اینا رو قسیم گرفتید. ببینید قسیم گرفتید. قاعده قسیم اینه که اینا تداخل اقسام بفرمایید نباید بشه. اگر گفتیم حیوان تبدیل می شود به ناطق و ناحق، اینا قسیم همند، نمیشه یه فردی را نشون داد که تداخل بین ناطق و ناحق شده باشه. این کاشف از اینه که تقسیم شما فنی نیست. شما میگید که مقسم این تقسیم، حالا چه مال باشد چه کالا، الان برای ما فرقی نمی کنه. شما میگید منقسم می شود به دو قسم، یک قیمی، دو مثلی. مثلی چیست؟ قیمی چیست؟ تعریفی که کردید دقت میکنید، حالا دو تعریف و حداقل ما ارائه دادیم. بعد میاد شما در تعریف پول میگید پول مثلی است، ولی مثل است به قدرت خرید. آیا این انقلاب مثلی به قیمی نشد؟ قیمی هم یعنی همین دیگه. قیمی یعنی چی؟ قیمت یعنی چی؟ یعنی ارزش اقتصادی کالا. بله، این ارزش اقتصادیش میشود. شما ارزش اقتصادیش رو بخواید جبران کنی، این میشود قیمی. آیا در این نظریه شما انقلاب یک کالای مثلی به قیمی رخ نداد؟ پس بیاید بفرمایید پول مثلی نیست. نه، ما داریم به بحث 600، بله به 600 داریم مطرح میکنم. پس بفرمایید پول مثلی نیست، چون قاعده. ببینید یک اتفاقی یه ادعایی مرحوم شهید صدر، یعنی فرمایششون مبتنی بر یه کبرایی است که اون کبرا باید تحلیل بشه. بر ضوابط مثلی کالای مثلی صدق میکند. این پول چه ضابطه شیخ رو گرفته چه ضابطه مرحوم کمپانی رو مثلی است. یعنی الان آقای شهید صدر الان 100,000 تومان به شما میدیم، اشباه نظائر دارد، رقبات و عرفیش متفاوت نیست. این چک پول 100 تومانی شما رو من پاره کردم، یه چک پول 100 تومانی دیگه یا دو تا 50 تومانی به شما میدم. عرف میگه آقا این رو برگردون، مصر رو برگردون. بله، نیم ساعت هم که بالا پایین شد که دیگه اتفاقی نیفتاده. این رو میگن یعنی رد مثل شد. دقت میکنید؟ بر فتوا و مبنا و ضابطه مرحوم محقق اصفهانی هم مثلی بر این پول اعتباری صادق است. یعنی چه؟ این چک پول یه ذره رنگش با اون چک پول آقا فرق میکنه، ولی هر دو 100 تومنه دیگه. شما بگید آقا این رنگش فرق کرد، با میگم با رنگش چیکار دین؟ 100 تومن 100 تومنه. اگر اینو دو تا 50 تومانی هم کردیم، 100 تومانو با آقا دادیم، برگردوندیم مثلش رو. یعنی در افراد تتساوی قیمته الافراد را الاجزاء را و حتی به بیان مرحوم محقق اصفهانی ذاتش و صفاتش تفاوت در رقبت ایجاد نمی کنه. پس پول مثلی می شود. این که شما مثلی کردید برمیگردونی به لزوم جبران و قدرت خرید، این تعریف قیمی هست نه تعریف مثلی. چرا؟ چون در مثلی انخفاض و ارتفاع قیمت مورد زمان نیست، این مسلم ظاهرن بین فقها. من اگر برنج شما ببینید قوه خریدش رو کار ندارم، ارزش اقتصادیش رو کنم، این برنج 1000 تومن بود به من دادی، الان شده 5000 تومن، من باید برنج رو به شما بدم، الان شده 500 تومن برنج رو باید به شما بدم. دقت میکنید کالای مثل شد. چرا شهید صد رحمت الله علیه پولی که تعریف مثلی برای صدق میکند را آمده تحلیلی ارائه داده که به ذهن میرسه انقلاب المثلی بالقیمی شده؟ دقت کردید قیمت روی مثل ببرد، این خلاف اون چیزیست که ما در تعریف مثلی گفتیم. خب اشکال به شهید صد وارده؟ نه، گیر کار یه جای دیگه هست، اونجا رو باید حلش بکنیم. خوب عنایت بفرمایید، این صورت مسئله من دیدم در کلمات بعضی از این آقایون کما هو و حقه روشن نشده. حالا من کلیات از خارج میگم، بعد انشالله فرصت بشه اوائر این بزرگواران هم خدمتتون بخونیم. ما برای پول اعتباری که الان محل بحث ما هست، دو تا عمود در نظر میگیریم، یک عمود عرض بکنم افقی، یک خط عمودی به قول آقایون فی عمود زمان. اگر افقی یعنی هم عصر، یعنی الان بنده و جناب عالی 50 تومن پول زمان داریم، میخوایم ببینیم که در 50 تومن افقی هم عرض بر مبنای ضابطه‌ای که مرحوم محقق اصفهانی داد درسته، این مثلیه. و مثلیه یعنی چه؟ یعنی 100 تومن 100 تومنه. همین مثالی که زدیم، من اگر تلف کردم 2 تا 50 تومنی هم به شما بدم تمامه. ولی پول اعتباری چون در عمود و زمان قوه شرائیش و قدرت خریدش انخفاض و ارتفاع پیدا می کند، ادعا کنیم که در عمود و زمان پول قیمی هست نه مثلی. نیاید این فرمایشو بگید که پول مثلی است ولی مثل در قدرت خرید است، این اشکال داریم. فرمایش شهید صد یعنی اگر قدرت خرید، جناب شهید صد میدونید اشکال نظری شهید صد چیه؟ اشکال این نکات مهمه، با دقت عنایت داشته باشید. اشکال نظری شهید صدر اینه، شما اگر پول را قوه شرائی گرفتید، معناش اینه این انخفاض در کوتاه مدت هم باشه بخواید جبران بکنید. فرض کنید صبح 100 تومان به شما دادیم، ظاهرا اینه تا غروب پول خیلی اختلاف قدرت خرید پیدا نمیکنه، ولی ساعت 10 صبح یه اتفاق امنیتی افتاد و یه اتفاق افتاد، ساعت 10 هم میخوام برگردونم که اختلاف باشه. دقت میکنه اگر ماهیت رو در قیمت گرفتی بعد قیمت رو برگردونی، ظاهرا آقایون این حرف رو نمیگن. پس ما بیایم یه حرف دیگه بزنیم. در شما میگید که آقا به چه دلیل این حرف رو میدید که پول در افراد هم ارز مثلی است، فی عمود زمان میشود قیمی، ما دلیل علی ذلک؟ میگیم بر اساس ضابطه‌ای که جناب محقق اصفهانی داده. محقق کمپانی فرموده بود که پول یک ذات دارد، یک اوصاف دارد. اوصافی که به لحاظ عرف تدخل در ارزش اقتصادی و تحول در رقبات نوعیه دارد تحت ادله زمان قرار میگیره. خب این اوصاف رو، اینی که شما میگفتید اوصاف اعتباری زیر ادله زمان قرار نمیگیره، به خاطر این بود که ببینید یک قاعده داریم ما در زمان و اون سیره اوغلاست. چرا اوصاف اعتباری تحت ادله زمان قرار نمیگیره؟ چون اوغلا بهش توجه تو این چیزا نمیکنن، دقت میکنه تحول در رقبت ایجاد نمیکنه، ولی در عمود زمان این وصف اعتباری مورد نظر عرف قرار میگیره. ما بیایم فرمایش شهید صد رو این طوری ارتقا بدیم و تکمیل بکنیم که پول نیاز نیست بگیم مثلیست به قوه خریدش که گیر پیدا بکنه، بگیم نه پول مثلیست. فی عمود الزمان و قیمیست در حفراد هم ارز مصریست و فی عمود الزمان قیمیست. نه اینکه ما در ماهیت پول عرض کنم که تعریفمون رو عوض بکنیم. پس با این مسئله‌ای که طرح کردیم یمکن در این که ما در ماهیت پول به یک جنبندی برسیم و در ادله زمان هم به یک جنبندی برسیم. بعضی از آقایان یه نکته دیگه رو هم من منباب تذکار آخر عرائض عرض بکنم، بعضی از آقایان اومدن مطرح کردن که آقا اگر بخواهد احکام فقه حفظ بشود باید پول اسلامی رو طراحی کنیم. پول اسلامی هم یعنی پول پای طلا، یعنی مثل شوک نیکسون که گفت ارتباط دلار رو از طلا قطع می‌کنیم، حالا یه شوک این طرفی باید بدیم، باید پول رو مرتبط کنیم به طلا. چون اگر پول مرتبط به طلا نشود فقیه میاد فتوا میده به جبران، یعنی به جواز جبران، اون وقت یه اشکالات بعدی درست میکنه. این پاسخش اینه. ببینید ما وقتی فقیه مقابل یک فعل واقع میشود بیان حکم اون فعل باید بکند. به هر حال پول اعتباری فعلا اعتبار و غلائیش قطع ارتباط از تلاست، دقت میکنید. در این فرض که کاهش ارزش پیدا می کند مکلف می پرسه جبران لازم است یا جبران رباست. ما میگیم جبران لازم است. تو گام دوم که اگر بخواهید طراحی بکنید یک ساختاری را، حالا اونجا لهو مجالان یک کسی بحث بکنه که اگر ما بخواهیم این عوارضی رو که به لحاظ فقهی بر پول اعتباری بار می شود حلش بکنیم، آیا بهتر نیست موضوع رو جوری طراحی کنیم که محل عروض این عوارض نباشد؟ اون یک داستان دیگه هست، دقت میکنید، یه جای دیگه باید بحث بشه. لذا این اشکال وارد نیست با آقایان فقها امثال سیدان استاد که ورود کردن به این که ما ادله لزوم جبران رو مثلا بررسی کنیم، آیا جبران لازم است جبران لازم نیست. مرحوم آیت الله حلی دیگران ورود کردن، به نظرم این از این منظر قابل دفاع باشه. حالا اون یه بحث دیگه هست، به جای خودش باید محفوظ بمونه. والحمدلله رب العالمین.